کشور تقاضا تقاضای تغییر ساختار نژاد، یعنی چه نژاد بود از چهره که بیشتر ببینیم منعکس بود. می‌بینید که در نمای روبرو و نیمرخ سرخ و نیمرخ چقدر ماجرا مشخصه.
آقای دکتر ایشون همینن؟
بله ایشون همین هست. قبل از من و بعد از من. طوری که باورکنش مشکله، ایشون حتی خواست پاسپورت بگیره موفق نشده بود. منشو از ما نامه بگیره و بعدش هم که خیلی از دوستاش باور نمی‌کنن که این آدم عوض شده. ببینید همیشه عمل ما باید با دید مثبت‌تر به ماجرا نگاه بکنیم. ایشون درخواست کرد که بینیش بزرگه، مورد تمسخر و استهزاء هم دوستاش قرار میگیره و طبیعتاً نیازش به اینو جراحی و ما اینو به این شکل رو بردیم.
ولی همیشه آثار پس از عمل جراحی بینی مثبت نیستا.
من فکر میکنم متاسفانه دچار پوچی و بیهودگی شد و همه چی جایگاه خودش رو دست داده و همیشه ماها دنبال یه رابطه سالم، یه دوستی سالم، یه دوستی عمیق، یه شرایط مساعد، هممون داریم یه جورایی دنبالش میگردیم و این متاسفانه چون این مثل یه بیماری مثل اپیدمی شده و همه مردم رو کم و بیش در بر گرفته.
یکی از بیمارستان‌های تهران و مسئول بخش جراحی زیبایی.
جراحی برای بینی برای آقایون خیلی به ندرت بود. ما قبلا 10 تا خانم مریض می گرفتیم یکی یا خیلی به ندرت 2 تا توشون آقا بود. الان از هر 7-8 مریضی که داریم انجام میدیم 4 تا 100% آقاست. پروتز 2 تا رو داریم حتما. بینی که خیلی آمار بالایی هستش. بینی دیگه کم کم 7-8 رو داریم در طی روز. کم کم.
عرض سلام دارم خدمت دکتر فیروزی، فوق تخصص جراحی زیبایی و ترمیم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. من از خدمت شما شنوندگان سلام عرض میکنم.
زنده باشه. آی دکتر. متشکرم. آی دکتر. دیده میشه که گاهی اوقات تو جراحی‌های زیبایی از اجسام خارجی در بدن استفاده میشه. این اجسام خارجی بعد از طی مدتی برای بدن انسان ضرری ندارن؟
بله، در مورد اعمال جراحی ما تا اونجا که امکان هست از بخش‌های مختلف خود بدن برای بازسازی استفاده می‌کنیم. مثل انتقال عضله، استخوان، تزریق چربی. مواردی که بافته بدن جوابگوی این نیازا نیستن، البته اینا جنبه درمانی هم که دارن، مثل دریچه‌های قلبی یا لنزهای داخل چشمی، سیمانه استخوانی ها در پزشکی مورد استفاده زیاد دارن. در اعمال زیبایی هم از این مواد صنعتی استفاده میشه که اغلب شنوندگان با اسم پروتزهای سینه، گونه، چانه و یا ژله‌های مختلفی که در بدن تزریق میشن اغلب آشنایی دارن. البته مثل همه اعمال جراحی برای کارگزاری این مواد هم عوارضی مطرح میشه. این عوارض شامل 2 دسته هستن. یه دسته عوارض مربوط به تکنیک کارگزاری هستند، یه دسته از عوارض مربوط به جنس خود مواد صنعتی هستن. البته در مورد بحث تکنیک کارگزاری طبعاً باید جراحان دوره‌های لازم و اختصاصی رو در مرکز دانشگاهی با اخذ مدارک دانشگاهی کرده باشند و در بحث اون عوارض مربوط به جنس مواد صنعتی هم ما کارشناسان خیلی زودی در وزارت بهداشت درمان داریم که مجوزهای لازم رو جهت امکان استفاده از این مواد در بدن صادر میکنم.
درسته. خیلی ممنون، متشکرم از آقای دکتر فیروزی، فوق تخصص جراحی زیبایی و ترمیم. آقای دکتر خدا نگهدارتون.
منظور معید باشید. خدا
حافظ.
اینو میدونم که میدونی.
آیا می دانید که لایه بیرونی پوست انسان هر 2 هفته یک بار با سلول های جدید تعویض می شود؟
کادر دوم، پیر شدن جمعیت جهان. امروز بحران جمعیت بحران واقعی، چرا که سطح رفاه عمومی بالا رفت، ولی این افزایش جمعیت بیشتر خود رو در میان جمعیت کهنسال نشون میده تا جمعیت جوان.
امروزه به ازای هر 100 بزرگسال 30 نفر در شرف بازنشستگی هستند. این رقم برای 30 سال آینده به 70 بازنشسته در مقابل 100 نفر نیروی کار آماده خواهد رسید. با این وجود زوجهای جوان اروپایی تمایلی به داشتن فرزند ندارند.
اما چرا تمایل مردم جهان به داشتن فرزند نسبت به گذشته کمتر شده است؟
نسل جوان از این نگرانه که باید خودش رو 100% وقف فرزند کنه. برای اونها این به معنای از دست دادن فرصت‌های خوب شغلی و اجتماعیه.
با چنین وضعیتی جمعیت آماده به کار اروپا تا سال 2050 49% کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی این کشورها به همان میزان به نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود. سیاست‌های اتحادیه اروپا در جذب نیروی کار هم روز به روز دشوارتر می‌شود.
کارشناسان سازمان ملل میانگین سن ساکنان کره زمین را 28 سال برآورد کرده و پیش بینی می کنند این رقم در 50 سال آینده به 38 سال برسد. آنها سست شدن بنیاد خانواده در غرب را یکی از عوامل مؤثر کاهش نرخ زاد و ولد می دانند.
با سست شدن بنیاد خانواده نرخ رشد جمعیت پایین میاد و با بالا رفتن جمعیت کهنسال مسیر توسعه با چالش‌های عدیده‌ای روبرو میشه که غلبه بر این بحران تنها در سایه مدیریت صحیح بحران جمعیت میسر خواهد بود.
اینو میدونم که میدونی.
آیا می دانید که تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا از 30 سال فراتر نمی رفت؟
کادر سوم، زلزله تهران، بایدها و نبایدها. زلزله پدیده طبیعیه و همانند زلزله پنج ریشتری گذشته دماوند بازم خواهد لرزید. ولی ما همچنان بر ساختن خانه‌های بی‌پای و بس همت گماشتیم، به این امید که درجات زمین لرزه از حد و اندازه‌ای که لازمه بالاتر نره. و چه امید تباهی.
از نظر سازه‌ای و از نظر استحکام، چه از نظر موادی که به کار میبرن توی ساختمون ها، خب غیر استاندارد هست. خیلی سازه ها رو موادش رو ضعیف در نظر میگیرن واسه ساختمون ها.
در ساختمانی که خود شما زندگی میکنید چقدر واقعا این اطمینان رو دارید که اگر زمانی خدای نکرده در شهرتون یا در تهران اصلا زلزله بیاد، خیالتون راحت که هیچ اتفاقی براتون نمیفته؟
اصلا خیالمون راحت نیست، چون اگه راحت بود تو خونه بودیم اومدیم بیرون بعدش. نه اصلا اطمینان ندارم، چون نمیدونم کی ساخته، چطوری ساخته. از همسایه ها که پرسیدیم مثل این که اصلا رعایت نکردن. بله اطمینان.
گفته ایم و گفته اید و گفتند بارها.
میگویند زلزله انسان را نمی کشد. این خانه ها و ساختمان ها هستند که بر سر مردم خراب می شوند و خانه ها را آدم ها خود ساختند. میگویند در تهران هر که میخواهد پول روی پول بگذارد به ساز و به فروش میشود. از چند دهه قبل آیین نامه ساخت و ساز مسکن داریم، اما هنوز 50% ساختمان های تهران در برابر زلزله شدید غیر مقاومند. اغلب پرونده ها به جای رفع تخلف شامل تعیین جریمه میشوند. میگویند در زلزله تهران حدود 800,000 واحد مسکونی از بین خواهد رفت. در وضعیتی که داشتن و نداشتن خانه به بود و نبود زندگی خیلی ها پیوند خورده و تنها 5% ساختمان ها بیمه شدند، آیا زلزله زده بی خانه بلا تکلیف تر از مرده جا گرفته در دل خاک نیست؟
زلزله اگر تنداش انگوش به دهان بود، گیج بود که ما کیستیم. بالهای خیال ما که بسته نیست، به یک چشم بستن میتوان دید تهران پس از زلزله را. دیوارهای محافظ این خانه ها بر ما فرو می ریزد و میز و صندلی و چراغ و کتاب می شود شمشیر و نیزه و گلوله و تو. اما ما از تهران نمی رویم. هر جا که به گسل نزدیکتر باشد گرانتر است. خوشنشینی ها ما را هم میبریم به گوشان و فشم و لواسان و میگون و شمشک که همه بر روی گسل هست. عجب دل و جرأتی دارد.
عرض سلام دارم خدمت دکتر زاره، معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی. سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که در این برنامه بتونیم یک سری از سوالها رو پاسخ بهش بدیم و شاید موفق‌تر موقعی باشیم که بتونیم حداقل یه سری سوال طرح بکنیم در ازان.
آی دکتر، چرا در بعضی از کشورها با وجودی که تعداد زمین لرزه بیشتره ولی میزان تلفات و آسیب تو اون کشورها کمتره؟
به خاطر اینکه خیلی از این کشورها، مثلا اگر به بعضی از نقاط ژاپن توجه بکنیم، میزان لرزخیزی از کشور ما بیشتره. یا اگر به نیوزیلند توجه بکنیم، تعداد زلزله‌ای که در نیوزیلند اتفاق میفته یا در زلزله‌ای که در غرب آمریکا اتفاق میفته از بسیار از نواحی ایران لرزخیزترند. باز اشتباه نشه، لرزخیزتر بودن به معنی خطرناکتر بودن نیست، بلکه به معنی این هستش که در اونجا زلزله بیشتر اتفاق میفته. بنابراین یه دلیل باید وجود داشته باشه که اونجا تلفات کمتره و اون دلیل این هستش که اونجا ایمنی بالاتره. ایمنی یکی از شاخصهایی است که هم اکنون در توسعه انسانی در نظر گرفته میشه و من یه سخنرانی که اخیراً داشتم عرض کردم که به عنوان شاخص توسعه پایدار هم باید ایمنی به عنوان یکی از شاخصهای مهم وارد بشه، خاطر اینکه توسعه پایدار به عنوان توجه به آینده نسل بشر ضمن لحاظ کردن رشد جامعه انسانی است، یا به زبان ساده میگم توجه همزمان به رشد اقتصادی و محیط زیست. ولی من معتقدم که محیط زیست انسان رو اگر کلان نگاه بکنیم، ایمنی یکی از شاخصهای مهم درش است و توسعه‌ای نمیتواند پایدار باشد مگر اینکه شاخص ایمنی درش به عنوان شاخص مهم در نظر گرفته بشه.
اینو میدونم که میدونی.
آیا میدانید که بیش از 90% از خاک ایران بر روی نوار زلزله قرار گرفته است؟
نمونه میدونی.
و اما صدبردار آزاده بهرانی، نویسنده سمیه نازنینی، گزارشگر شیما شیرازی، گوینده محمد رضا قلم‌پور. تا بعد، خدا نگهدار.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
چند دستورالعمل برای جلوگیری از ابتلا به کرونا.
ویروس کرونا عمدتاً از راه دهان، بینی، چشم و گوش وارد بدن می شود. بنابراین دستهایتان را قبل از شستشوی کامل با آب و مایع دستشویی به این چهار قسمت بدن نزنید. هر روز چندین بار دستهایتان را با آب و مایع دستشویی و هر بار به مدت 20 ثانیه با دقت بشویید. اگر مایع یا ژل ضد عفونی کننده هم استفاده کنید، نتیجه بهتر خواهد بود. اگر نزدیک شما کسی سرفه یا عطسه کرد، فوری دهان و بینیتان را ببندید و حتی المقدور چند متری از او دور شوید، چون یکی از راه‌های انتقال کرونا تنفس است. همراه خود یک مایع ضد عفونی کننده کوچک داشته باشید تا در محیط‌های عمومی مانند مترو و خیابان که دسترسی سریع به آب و مایع دستشویی ندارید، بعد از تماس با افراد و اشیا مدام دست‌هایتان را ضد عفونی کنید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
خیلی متشکریم از همراهیتون. ساعت 12:15 است اینجا پخش رادیو جوان و برنامه بعدی ما دال که همکارانم تقدیمتون میکنن.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال به نام خدا. سلام، آقایون سلام. به دال رادیو جوان خوش اومدید. امروز یک شنبه دومی روز هفته و 21مین روز از اردیبهشت سال 1399 هست. وارد نیمه دوم ماه مبارک رمضان شدیم، چرا که امروز 16مین روز از این ماه مبارکه. موضوع یا نکته دغدغه هست برای شما، حتما با ما در میون بگذارید تا ما در دال مطرح کنیم و از مسئولین پاسخ بخوایم. شما دوستان عزیز از طریق سامانه پیامکی 3881 در زمان پخش برنامه میتونید ما رو همراهی کنید. دیگر هم داریم. اولین راه سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir هست. وارد سایت رادیو جوان بشید، بر روی دیوار مخاطبین برنامه دال رو انتخاب کنید و در صفحه ما هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی که دارید مطرح کنید و با ما در میون بگذارید. و راه دیگر فضای مجازی در صفحه @dal_88 ما رو دنبال کنید، به صورت زنده ما رو ببینید و بشنوید. هجی میکنم DA4L_88. واقعیتی که در سالهای اخیر مخصوصاً جوانها و زوجهای جوان خیلی با اون درگیر بودن، بحث ناباروری و نازایی زنان و ناباروری زوجها بود که خیلی ها رو دغدغه‌مند کرد و به سمت فرزند خواندگی پیش برد. مقوله‌ای که به این راحتی ها هم امکان پذیر نبود، شرایط خاص خودش رو داشت و هر بار سازمان بهزیستی تلاشش رو کرد که شرایطی رو در نظر بگیره که هم به نفع کودکان باشه و هم به نفع زوجهایی که میخوان فرزندی رو به فرزند خواندگی قبول کنن. اما در این بین همیشه مباحثی بوده که برای خیلی ها دغدغه من بوده. حالا به تازگی سامانه افتتاح شده که قرار این روند رو تسهیل کنه. در دال امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار چند روز پیش سامانه ملی فرزندخواندگی سازمان بهزیستی در مراسمی با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و همچنین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و خود رئیس سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد. برای این سامانه مزایا و امکانات متعددی رو دوستان نام بردن که من چند تاشو برای شما میگم. اولی شفاف شدن مراحل درخواست فرزندخواندگی از ثبت تا دریافت نتیجه است، نکته‌ای که ما خیلی وقت‌ها در همین برنامه‌های رادیو جوان مطرح کردیم و خیلی از زوجها نکاتی داشتن که خب مشخص نیست این روند به چه شکلیه. دومین نکته که اومدن اشاره کردن تسریع در عملیات واگذاری کودکان حائز شروط فرزندخواندگیه که خب خدا رو شکر. نکته بعدی تشکیل پرونده فردی برای هر متقاضی برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده است. این یک نکته که من فکر می‌کنم همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید یه همچین چیزی داشته باشن تا پرونده مشخص باشه کجاست. یه وقتی می‌بینی هزار تا راهو میری بعد آخر سر به راحتی میگن پرونده گم شد و شما پیدا کنید پرتقال فروش رو دوباره نقطه سر خط. نکته بعدی که یادآوری کردن آگاهی بخشی ابتدایی به متقاضیان در خصوص قوانین فرزندخواندگی که خب خیلی خوبه. بعدی آموزش و آگاهی بخشی بعدی به خانواده های فرزند پروره و همچنین پیگیری وضعیت فرزندخوانده تا 18 سالگی. این نکته خیلی مهمیه، اینکه بچه‌ای که به فرزندخوندگی قبول میکنن تا 18 سالگی چه اتفاقاتی براش میفته، تو چه شرایطی قرار هست بزرگ بشه. دیگه من بگم تا یادم نرفته، ارجاع و پیگیری از درمانگاه‌های مددکاری و همچنین ارجاع متقاضیان به مراکز مشاوره معتبر و پیگیری نتایج. خب مباحثی که به لحاظ روانی هم خانواده‌ها نیاز دارن و هم کودکان که بهزیستی این پیش‌بینی‌ها رو کرده. همین الان هم مهمان عزیزی روی خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر سعید بابایی، مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر، صحبتتون هم قبول باشه.
درود بر شما. از شما هم همچنین آقای دکتر. یه وقتای اتفاقات خوبی میافته، من فکر میکنم که این سامانه اگر موفق عمل کنه از اون اتفاقات خوبه که ما باید به شما و همکارانتون تبریک بگیم.
متشکرم. البته من هنوز دکتر نشدم، گفتم همینجا اعلام بکنم خدمتتون. و بله، همینطور که فرمودید، اگر در واقع این اتفاق پیش بره، یکی از اتفاقات خوبیه که باعث میشه هم فرآیند شفافیت و هم فرایند ارزم به خدمتون که واگذاری سریع تر این بچه ها به خانواده های زیستی و خانواده های جایگزین بهتر صورت.
خیلی هم عالی. آقای بابایی، شرایطی که به لحاظ قانونی خانواده ها امکان پذیرش فرزند خونده رو دارن، ما بارها و بارها در رسانه گفتیم، ولی همین الان اگه از من بپرسن شرط چیه نمیدونم، چون هم تغییر میکنه و هم یه وقتای مشخص نبود، یعنی شرایط داشت برای یک سری ها متفاوت از دیگران بود. در حال حاضر این شرایط به چه شکلی هست؟
ببینید، خب از بعد از قانونی که سال 53 وجود داشت راجع به این بحث، تقریبا تفسیرهای مختلفی به اون قانون میخورد تا در نهایتا سال 92 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب شد و تقریبا حدودا سال 95 بود که ابلاغ شد و اجرایی شد. توی این قانون خب یه تغییرات ویژه‌ای داشت که حالا هستم که از خدمتتون.
ما همون سال 95 من یادمه که ما یه برنامه ویژه فرزندخواندگی رفتیم.
بسیار عالی. ماده 5 در واقع این قانون 3 دسته رو حائز شرایط میدونه واسه این که بحث فرزندخواندگی رو بتونن دنبال بکنن.
درسته.
یکی زن و شوهری هستن که 5 سال از تاریخ ازدواجشون گذشته باشه و صاحب فرزند نشده باشن، به شرط اینکه حالا یکیشون هم از 30 سال سن بالاتر داشته باشه. یکیشون زن و شوهر دارای فرزند، به شرط اینکه یکیشون بالای 30 سال سن داشته باشه. سومین دسته ای که عملا با این قانون اضافه شد و جزء معدود کشورهایی هستش که این اتفاق افتاده، بحث دختران و زنان بدون شوهری هست.
بله.
که در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشن میتونن اینها هم در واقع درخواست فرزندخواندگی رو ارائه بدن و طبق قانون اولویت دوم هم هستش طبق مصوباتی که صورت گرفته. یعنی اولویت اول عزیزانی هستن که فرزند ندارن، اولویت دوم دختران و زنان بدون شوهر، و اولویت سوم زن و شوهری هستن که حالا فرزند دارن و میخوان فرزند بله. دیگری رو به فرزندخوانگی قبول بکنن.
کسانی که فرزند دارن تا چند تا فرزند مجازن که یه فرزند خونده هم داشته باشن؟
ببینید، قانون سختی نذاشته، ولی خب اینا همش برمیگرده به وضعیت و شرایط خانواده. ببینید، همونطور که میدونید سازمان بهزیستی به عنوان مجموعه ای که قیمومیت این فرزندان از سمت ولی فقیه واگذار شده بهشون،
بله،
نقش این رو دارن که بتونن بهترین جایگزین رو برای پدر و مادر این فرزند پیدا بکنن. به همین علت حساسیت‌های خاصی رو دارن حالا ممکنه خانواده ای باشه که دو تا سه تا جا داشته باشه، منتها ممکنه خانواده ای هم باشه که بیش از یکی طبق شرایطی که دارن قابلیت واگذاری وجود نداشته باشه.
به نکته خوبی اشاره کردید آقای بابایی، گفتید شرایطش رو نداشته باشن. این شرایط دقیقاً چیه؟ من یادمه که مثلا میگفتن کسی که میخواد فرزند خونده بگیره باید حداقل نصف یه خونه به نامش کنه، نمیدونم انقدر پول براش تو حساب بذاره. خب خیلی از پدر مادرها در شرایط عادی این امکانو برای فرزند خودشون هم ندارن. نمیخوام بگم تفاوت هستا، یعنی میخوام بگم اگر خودشون هم فرزند میداشتن این شرایطو نداشتن که بخوان اصلا یه همچین امکانی برای فرزند خوندهشون فراهم کنن. خب ولی احتیاجن دارن که یه فرزند داشته باشن. این داستانش چیه؟
یه مبحث قانونی آخه وجود داره. این بچه‌ها طبق قوانین از ارث نمیتونن استفاده بکنن. فرزندانی که در واقع متولد میشن توسط پدر و مادر از قانون ارث میتونن استفاده کنن،
ولی یعنی همین که اسم تو شناسنامه بره بهش تعلق نمیگیره.
نه چون به عنوان فرزند خوانده هستن، چون از ارث استفاده نمیکنن، توی قانون یه جایگزین گذاشته.
خب بهتر نبود اینو
بتوانن در واقع از یک سوم اموال همون ابتدایی که بنا هستش این فرزند خواندگی صورت بگیره، توصیه شده که در واقع یک سوم اموال به نام در واقع فرزند بشه یا بحث بیمه عمر رو انجام بدن برای این فرزند خانه.
آها، بیمه عمر به چه شکلی؟
همون موردی که هستش، بحث بیمه عمر رو با بحث در واقع یک سوم اموال توی همون ابتدا بعد از اینکه بحث حکم فرزند خانگی توی دادگاه مورد تایید قرار گرفت.
بله.
این هم یکی از شروط ضمنی هست که در واقع بتونن انجام بدن.
سوالم رو شاید واضح نپرسیدم. بیمه عمر خب شرایط متفاوتی داره. آیا مبلغ خاصی رو شما برای بیمه عمر متذکر میشین؟
نه، مبلغ خاصی نیست. میگم این توی شرایط مختلف توی استانهای مختلف متفاوته. حالا یه تفسیری رو اینجا خیلی جالب خدمتتون بگم. با این که سر این قضیه یک سوم و بیمه عمر تاکید شده، باز هم تفسیری هست که اگر قاضی توی همون لحظه تشخیص بدهد که صلاح این کودک در این هستش که حتما وارد این خانواده بشود، حتی میتواند از این شرط هم در واقع بگذره.
هم خوبه هم بده آقای بابایی، چون آدم نمیدونه بعدن چه اتفاقی میفته. یه سیبو میندازی بالا میاد پایین، هزار تا چرخ میخوره. بالاخره این بچه‌ها باید یه پشتوانه داشته باشن. ای کاش شما از نمایندگان محترم مجلس مطالبه میکردید که این بچه‌ها خب بالاخره از ارث بتونن استفاده کنن. وقتی فرزند خونده اون خانواده است، وقتی اسمش تو شناسنامه اونها هست، خب شاید فردا یه اتفاقی بیفته، این شرایطش به هم بریزه. نباید این تفاوت باشه، مخصوصا که این بچه‌ها زود رنج‌تر هم هستن.
هر قانونی که معمولا توی مجلس تصویب میشه بعد از یک چند سالی مجددا مورد بازنگری قرار میگیره.
بله.
این هم جز قوانینی هستش که در کنار نکات در واقع مثبتی که داشته، خب حقوقدان ها و عزیزانی که حالا تو حوزه مشاوره و فرزندپذیری کار کردن انتقاداتی هم بعضن داشتن.
بله.
که اینها در حال در واقع بررسی هستش و انشاءالله به مجلس هم ارائه میشه.
خیلی هم عالی. بفرمایید که فرایند فرزند خواندگی از ارائه درخواست تا واگذاری فرزند چقدر زمان میبره و چند تا مرحله داره؟
ببینید، باز هم همون چیزی که فرمودید، یعنی خیلی واقعا بستگی به شرایط مختلف داره.
همونی که هیچ وقت ما نتونستیم یه جواب درست براش داشته باشیم.
یه کلیتی، حالا شاید اینو بگیم خدمتتون، یه مقدار شفاف شده باشه. ببینید، همینی که این الان سامان بیت شد خودش باعث میشه که این شفافیت باعث کار تسریع شه.
بله.
یعنی شاید پرونده‌ای که بالاخره میرفت و فقط شهرستان یا استان نسبت بهش اشراف داشت، الان خب توی پنل‌های کاربری کاملا هم مدیران بالاتری توی هر بخش میتونن پرونده‌ها رو ببینن و ارجاع بدن و ببینن و علت این که مثلا یک پرونده مونده رو جویا بشن. در واقع زنگ خطری داره واسه این که این پرونده ها بماند بیش از یک حد مجازی که وجود داره.
بله.
قانون میگه تا دو ماه کسی که درخواست اولیه رو میده تکلیفش باید مشخص بشه که بالاخره وارد، نه اینکه فرزند واگذار بشه، تا دو ماه مشخص بشه بالاخره صلاحیت این که وارد این پروسه رو بشه دارد یا ندارد. اگه نداره بعد از دو ماه بهش اعلام بشه که منتظر نباشه. ولی وقتی وارد پروسه شد، واقعا خیلی برمیگرده به شرایط فردی و شرایط خانواده و پیگیری‌هایی که انجام میشه. موردهای زیر 6 ماه وجود داره. مواردی هم هستن که حتی بالای یک سال و نیم دو سال طول کشیده. حالا ما سعی میکنیم که اون مواردی که بیش از حد طول کشیده اینها رو در واقع کاهش بدیم و آمار زمانی بیاد پایین تر.
بله.
البته خب یه نکته ای که شاید واسه حالا شنوندگان شما هم جالب باشه، بعضی از عزیزان فکر میکنن که الان وفور فرزندانی که قابلیت واگذاری وجود دارند هست و اینها منتظر واگذاری هن. تا در صورتی که بالعکس ما تو برخی از استان‌ها تا 7 خانواده در ازای هر کودک قابل واگذاری در برخی از استان‌ها بیش از این تعداد داریم.
بله.
یعنی ممکنه کودکان زیاد باشن ولی خب خیلی از این کودکان فاقد سرپرست مؤثر یا اصطلاحا بد سرپرستی هستن که
بله.
پدر و مادر مشخصن ولی هنوز برای قاضی و برای دادگاه اثبات نشده که اینها در آینده نمیتونن دست سرپرستی رو داشته.